فصل یکون، ما از کجا آمده ایم؟ امروز نظریه تکامل تقریبا همانقدر مورد تردید است که نظریه گردش زمین به دور خورشید، اما هنوز مفهوم کامل تکامل داروینی را بسیاری از افراد آنطور که باید متوجه نشدند. هنوز جانورشناسی یک رشته فرعی در دانشگاه محسوب می شود و حتی آنها که در این رشته تحصیل می کنند تصور درستی از اساسی بودن اهمیت فلسفی آن ندارند. فلسفه و رشته هایی که با عنوان علوم انسانی شناخته می شوند هنوز طوری تدریس می شوند که انگار داروینی وجود نداشته است. بیشک با گذشت زمان این وضع تغییر می کند. در هر صورت هدف این کتاب طرفداری کلی از نظریه داروین نیست، بلکه در اینجا نتایج نظریه تکامل به خاطر موضوع خاصی مورد بررسی قرار می گیرد. منظور من بررسی زیستشناسی خودخواهی و ایثارگری است. جدا از جاذبه علمی، این موضوع از نظر اهمیت انسانی مورد توجه است. به نحوی با تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی ما به عشق و نفرت، ستیز و همکاری، دهش و دزدی و آز و سخاوتمندی ما مربوط می شود. این ادعاهایی است که در کتاب‌های در باب پرخاشگری نوشته لورنز، قرارداد اجتماعی اثر آردری و مهروکی نوشته ایبل ایبسفال دنبال می شد. ولی مشکل همه این کتاب ها در این است که نویسنده های آنها کلن و در بست به اشتباه افتاده اند، چون خوب از سازوکار تکامل سر در نیاورده اند. آنها به این فرضیه نادرست رسیدند که نکته مهم در تکامل صلاح گونه یا گروه است، به جای آنکه صلاح فرد یا ژن را مورد نظر قرار دهند. از عجایب روزگار این که اشلی مانتگی و لورنز را به باد انتقاد می‌گیرند که فرزند خلف متفکران طبیعت چنگ و دندان سرخ قرن 19 است. آنطور که من از نگاه لورنز به طبیعت برداشت می کنم، نظر او در رد کردن عبارت معروف تنیسون تفاوتی با نظر مانتیگو ندارد. من برخلاف هر دوی آنها فکر می کنم طبیعت چنگ و دندان سرخ لب کلام درکیست که ما امروز از انتخاب طبیعی داریم. قبل از اینکه وارد خود بحث شوم، مایلم به طور خلاصه توضیح دهم که این چه نوع بحثی است و از چه نوع نیست. اگر به ما بگویند فلانی عمر دراز و پربرکتی را در دنیای گانگسترهای شیکاگو سپری کرد، ما حق داریم درباره اینکه طرف چگونه آدمی بوده حدسهایی بزنیم. ممکن است حدس بزنیم آدم خشن، دست به هفتیر و دارای قابلیت جذب دوستان وفادار بوده است. این نتیجه گیری ها ممکن است از خطا بری نباشد، ولی در هر صورت آدم میتواند در مورد شخصیت کسی که درباره شرایط زندگی و کام روا شدن او چیزهایی میداند گمان زنی هایی داشته باشد. بحث این است که ما و همه حیوانات دیگر ماشین هایی هستیم که توسط ژن ها من ساخته شده ایم. ژن های ما مثل گانگسترهای شیکاگو در یک دنیای پر از رقابت گاهی در طول میلیون ها سال در نبرد با زندگی پیروز از میدان بیرون آمدند. این قضیه ما را وامی دارد که کیفیات خاصی را به ژن ها نسبت دهیم. من استدلال خواهم نمود که صفت غالبی که انتظار داریم در ژن باشد خودخواهی بیرحمانه است. این خودخواهی ژن به طور عادی منجر به ظهور خودخواهی در رفتار فرد می شود. اما همانطور که ملاحظه خواهیم کرد، شرایط و موقعیت‌های خاصی وجود دارد که در آنها ژن با اعمال شکل قابل کنترل و محدودی از ایثارگری در سطح افراد به اهداف خودخواهانش دست می‌یابد. واژه‌های خاصی و محدودی که در جمله قبل آمدند بار معنای ویژه‌ای دارند. برخلاف آنچه ما دوست داریم باور داشته باشیم، مفاهیمی مانند دوستی جهانی و سعادت هم نوع که کل یک گروه را شامل شود در تکامل جایی ندارد. این توضیح مرا به نخستین نکته مورد نظرم میرساند، یعنی به اینکه کتاب درباره چه چیزی نیست. من نمیخواهم از اخلاقیاتی که بر مبنای تکامل باشد جانبداری کنم. میخواهم بگویم چگونه تکامل صورت گرفته است. نمیخواهم بگویم ما انسان‌ها از لحاظ اخلاقی چگونه باید رفتار کنیم. روی این موضوع تاکید دارم، زیرا میدانم این خطر وجود دارد. افرادی که تعدادشان هم کم نیست منظورم را درست متوجه نشوند. آنانی که نمیتوانند بین گفته‌ای که باور دارند با جانبداری از آنچه واقعیت دارد تفاوت قائل شوند. احساس خود من این است که اگر جامعه انسانی فقط بر پایه قانون‌های بیرحمانه ژنی استوار باشد، جامعه بسیار ناخوشایندی برای زیستن است. اما متاسفانه هر قدر از چیزی اظهار تأسف کنیم، در واقعیت تغییری پیدا نمی‌شود. منظور اصلی این کتاب این است که جالب باشد. اگر شما توانستید یک چیز اخلاقی از آن بیرون بکشید، آن را به صورت یک کشتار بخوانید. بدانید که اگر مثل من آرزو دارید جامعه ای بنا کنید که در آن افراد با مهربانی و تواضع در جهت خیر همگان یاور هم باشند، نباید از طبیعت انتظار کمترین مساعدتی داشته باشید. بیایید بکوشیم مهربانی و از خودگذشتگی را بیاموزیم، زیرا ما خودخواه زاده شده ایم. بگذارید بفهمیم ژن‌های خودخواه ما چه می‌کنند، زیرا در آن صورت است که لااقل این امکان به وجود می‌آید که طرحی نو در اندازیم، طرحی که تاکنون هیچ موجود دیگری در پی آن نبوده است. به عنوان نتیجه منطقی این بحث در مورد آموزش باید گفت این یک سفسطه اتفاقا از نوع بسیار رایج است که فرض کنیم ویژگی هایی که از طریق ژن به ارث میرسند بنا به تعریف ثابت و غیر قابل اصلاحند. ژن های ما ممکن است ما را خودخواه بار بیاورند، اما ما مجبور نیستیم همه عمر از آنها اطاعت کنیم. شاید اگر ما ذاتاً برای ایثارگری برنامه ریزی شده بودیم، آن وقت هم همانقدر مشکل بود که غیر از آن باشیم. در میان حیوانات تنها انسان تحت حاکمیت فرهنگ است و تابع تأثیری که از آن میگیرد و نسل به نسل منتقل میکند. از نظر بعضی ها فرهنگ به قدری مهم است که ژن‌ها چه خودخواه باشند چه نباشند عملاً نقشی در درک سرشت بشر ندارند. عده دیگر با این نظر مخالفند. بستگی دارد به اینکه در مناظره طبیعت در مقابل تربیت برای تعیین خصوصیات انسانها شما در کدام طرف ایستاده باشید. این بحث ما رو به دومی چیزی که این کتاب درباره آن نیست میرساند. در بحث طبیعت در مقابل تربیت این کتاب به جانبداری از یکی از طرف نمیپردازد. بدیهی است که من در مورد نظر شخصی خودم را دارم، ولی آن را بیان نمی کنم مگر در فصل آخر کتاب که در آنجا به صورت تلویحی آمده است. اگر واقعا معلوم شود که ژن‌ها در رفتار انسان امروز نقشی ندارند، اگر ما واقعا از این نظر در میان حیوانات منحصر به فرد باشیم، باز هم بسیار جالب است درباره قاعده‌ای که ما در این اواخر نسبت به آن استثنا شده ایم چیزهایی بدانیم. و اگر گونه ما آنقدرها هم که فکر می‌کنیم مستثنا نیست، باز هم مهم است که این قاعده را بررسی کنیم. سومین چیزی که این کتاب درباره‌اش نیست توصیف جزئیات رفتار انسان یا هر گونه حیوانی دیگر است. من بعضی جزئیات واقعی را فقط به عنوان نمونه‌های روشنگر می‌آورم. نمی‌گویم اگر به رفتار بابون‌ها نگاه کنید متوجه می‌شوید که خودخواهانه است، بنابراین احتمال دارد که رفتار انسان‌ها هم خودخواهانه باشد. منطقی است در بس گانگسترهای شیکاگو که به کار می‌گیریم کاملاً چیز دیگری است. این است که انسان و بابون از طریق انتخاب طبیعی تکامل یافتند. اگر به سازوکار انتخاب طبیعی توجه کنید، این طور به نظر می رسد که هر چه از طریق انتخاب طبیعی تکامل یافته باشد، باید خودخواهانه باشد. بنابراین، وقتی ما به تماشای بابون ها می رویم، این انتظار در ما پیدا می شود که انسان ها و همه موجودات زنده دیگر باید خودخواه باشند. اگر این انتظار من درست از آب در نیاید، اگر رفتار انسان را کاملا ایثارگرانه ببینیم، آن وقت تعجب میکنیم و احساس میکنیم لازم است موضوعی روشن شود. در ادامه مطلب لازم است نکته را شرح دهم. در مورد موجودی مثل بابون در صورتی میگوییم دارای ایثارگری است که رفتارش طوری باشد که به بهای گذشتن از خود باعث رفاه موجود دیگری مانند خود شود. رفتار خودخواهانه کاملا عکس این است. رفاه را فرصت بقا تعریف کردم. حتی اگر اثر آن بر چشمنداز مرگ و زندگی بسیار اندک و تقریبا قابل اغماز باشد. یکی از نتایج تعجب‌آور روایت‌های جدید از نظریه داروین این است که اثر بسیار ناچیزی روی احتمال بقا می‌تواند تأثیر چشمگیری روی تکامل داشته باشد، به دلیل اینکه زمان بسیار طولانی که در اختیار است می‌تواند آن تأثیرات را به صورت قابل ملاحظه‌ای درآورد. شایان ذکر است که تعریف‌های بالا از ایثارگری و خودخواهی از نظر رفتاری هستند نه از نظر ذهنی. من در اینجا با روانشناسی انگیزه ها کاری ندارم. در مورد اینکه افرادی که رفتار ایثارگرانه از خود نشان میدهند در واقع آن را بر اساس انگیزه های خودخواهانه پنهان یا ناخودآگاه خود انجام میدهند اینجا بحث نمی کنم. شاید چنین باشد یا نباشد و شاید هرگز نتوان این را تشخیص داد، اما در هر صورت موضوع این کتاب چنین مطلبی نیست. توضیح من تنها به این مربوط می شود که آیا اثر یک رفتار بالا بردن یا پایین آوردن احتمال بقای آن ایثارگر فرضی از خود گذشته و احتمال بقای زینف است که از آن ایثارگری بهره‌مند می شود. نشان دادن اثر رفتار روی چشمنداز بقا در دراز مدت کار بسیار پیچیده است. در عمل وقتی ما این تعریف را در مورد رفتار واقعی به کار می بریم باید آن را با واژه ظاهراً همراه کنیم. عمل ظاهراً ایثارگرانه رفتاری است که در ظاهر چنین می‌نماید، طوری است که انگار باید فرد ایثارگر را هر قدر کم در معرض نابودی قرار دهد و فرد بهره‌مند از ایثارگری را در جهت بقا پیش ببرد. اغلب در بازنگری دقیق تر مشخص می شود که رفتار بظاهری سارگرانه در واقع صورتی از خودخواهی پنهان است. بار دیگر اعلام می کنیم منظور من این نیست که انگیزه های زیربنایی به طور پنهان خودخواهانه اند، بلکه می خواهم بگویم اثر واقعی آن رفتارها روی احتمال بقا عکس آن چیزی است که ما ابتدا فکر می کردیم. قصد دارم نمونه های از رفتار به ظاهر خودخواهانه و رفتار به ظاهر ایثارگرانه را ارائه کنم. برای ما سرکوب کردن تفکراتی که به صورت عادتهای ذهنی در آمدن آسان نیست. بنابراین نمونه ها را از حیوانات دیگر انتخاب می کنم. اول چند مورد متفرقه از رفتار خودخواهانه در بعضی حیوانات. مرغ‌های دریایی کله سیاه در پرگنه های بزرگ آشیانه می سازند، به طوری که لانه ها فقط چند قدم از هم فاصله دارند. وقتی جوجه ها از تخم بیرون می آیند کوچک و آسیب پذیرند و به راحتی طعمه جانداران دیگر می شوند. هر مرغ دریایی به طور معمول منتظر است تا همسایه اش لحظاتی نباشد، مثلا برای ماهیگیری رفته باشد، آن وقت روی یکی از جوجه های او می پرد و یک لقمه چپش می کند. به این ترتیب به یک غذای مقوی و خوب دست می‌یابد بدون اینکه زحمت ماهیگیری را تحمل کرده باشد و بدون اینکه لانه خودش را بی سرپرست رها کرده باشد. نمونه آشناتر از این همجنسخواری وحشتناک حشره ماده آخوندک است. آخوندک‌ها حشرات گوشتخوار بزرگی هستند که معمولاً حشرات کوچکتر مثل مگس را می‌خورند، اما تقریباً به هر چیزی که بجنبد حمله می‌کنند. در وقت جفتگیری حشره نر با احتیاط روی ماده می خزد، از آن بالا می رود و با او جفت می شود. حشره ماده اگر بتواند حشره نر را می خورد. اول سرش را گاز می گیرد و جدا می کند و این کار را وقتی که حشره نر نزدیک می شود یا به محض اینکه روی بدنش خزید یا بعد از جدا شدن از هم انجام می دهد. ظاهراً برای ماده بهترین وقت خوردن نر باید بعد از انجام جفتگیری باشد، ولی به نظر نمی رسد فقدان سر در حشرات نر مانع از ادامه عمل جنسی شود. در واقع چون سر حشره مرکز بعضی اعصاب بازدارنده است، شاید حشره ماده با خوردن سر حشره نر اجرای عمل جنسی او را بهتر کند. اگر چنین باشد از این کار یک سود دیگر هم می برد. سود اول رسیدن به یک غذای درست حسابی بود. شاید واژه خودخواه برای توصیف چنین موردی واژه مناسبی نباشد، گرچه با تعریف ما هم خوانی دارد. شاید رفتار احتیاط‌آمیزی را که از پنگوئن‌های امپراتور در قطب جنوب گزارش می‌کنند بهتر بتوان درک کرد. آنها را دیدند که لب آب ایستاده‌اند، ولی به خاطر ترس از فوک‌های آبی جرأت پریدن به درون آن را ندارند. اگر فقط یکی از آنها بپرد، بقیه خواهند فهمید آیا فوکی در کار هست یا نه. طبیعتاً هیچ کدام نمی‌خواهند موش آزمایشگاهی باشند. بنابراین منتظر میمانند و حتی گاهی سعی میکنند همدیگر را به درون آب هل دهند. در حالتهای خیلی معمولی تر، رفتار خودخواهانه فقط شامل خودداری از سهیم کردن در یک منبع با ارزش مثل غذا، حریم یا شریک جنسی است. حالا سراغ چند نمونه از رفتار به ظاهر ایثارگرانه میرویم. نیش زدن دفاع جانانه است که زنبورهای کارگر در مقابل دزدان عسل انجام می‌دهند. اما زنبورهایی که این عمل را انجام می‌دهند، جنگجویانی انتحاری هستند. هنگام نیش زدن، اندام‌های درونی حیات آنها از بدن جدا شده و حشره کمی پس از آن می‌میرد. شاید با این خودکشی او ذخیره با ارزش غذای گروه حفظ شود، ولی از خود او دیگر چیزی نمی‌ماند که از آن منبع استفاده کند. طبق تعریف ما این یک رفتار ایثارگرانه است. یادتان باشد صحبت از انگیزه های آگاهانه نیست. هم در اینجا و هم در نمونهای خودخواهی انگیزه ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد. اما این امر ربطی به تعریف ما ندارد. معلوم است که فدا کردن زندگی خود در راه دوست عملی ایثارگرانه است. اما در این راه تن به خطرهای کوچکتر سپردن هم ایثارگری محسوب می شود. بسیاری از پرندگان کوچک وقتی پرنده مهاجمی مثل عقاب را در حال پرواز می‌بینند، فریاد هشدار دهنده خاصی سر می‌دهند تا تمام فوج پرندگان هوای کار خود را داشته باشند. شواهد غیر مستقیمی وجود دارد، حاکی از این که پرنده هشدار دهنده خودش را در معرض تهاجم آن شکارچی قرار می‌دهد، زیرا با این کار توجه او را به خود جلب کرده است. گرچه این کار تنها افزودن به میزان خطرپذیری است، ولی دست کم در نگاه اول به نظر می رسد که طبق تعریف ما مصداق رفتار ایثارگرانه باشد. معمولترین و آشکارترین رفتار ایثارگرانه در حیوانات در پدر مادرها نسبت به فرزندانشان دیده می شود. مخصوصا مادرها که روی تخم می خوابند یا درون بدنشان از آن حفاظت می کنند. از جان خود مایه می گذارند، آنها را تغذیه می کنند و در حفاظت از آنها در مقابل مهاجمین خود را به خطر می اندازند. فقط به یک نمونه از آنها اشاره می کنم. بسیاری از پرندگان که روی زمین تخم می گذارن، یک نمایش به اصطلاح حواس پرت کنی دارند و وقتی شکارگری مثل روباه نزدیک شود آن را اجرا می کنند. پرنده مادر لنگ لنگان از لانه دور می شود و طوری یک بال خود را بالا می گیرد انگار که بالش شکسته است. حیوان شکارگر به خیال اینکه طعمه راحتی پیدا کرده است، توجهش از لانه و جوجه ها پرت می شود و پرنده مادر درست در لحظه آخر پیش از آن که در دهان روباه گرفتار شود به هوا می پرد. این کار احتمالاً به نجات جان جوجه ها می انجامد، ولی برای خود مادر خالی از خطر نیست. نمی خواهم با گفتن این داستان ها به نتیجه خاصی برسم. نمونه های انتخابی هرگز نمی تواند دلیل محکمی برای یک نتیجه گیری مهم باشد. اینها را فقط به قصد ایجاد تصوری از منظورم از رفتار خودخواهانه و رفتار ایثارگرانه در یک جاندار ارائه کردم. در این کتاب خواهید دید چگونه خودخواهی افراد و از خودگذشتگی آنها توسط قانونی بنیادی که من آن را خودخواهی ژن می‌نامم توضیح داده می‌شود. اما ابتدا باید تکلیف توضیح نادرست خاصی را روشن کنم که در مورد ایثارگری است. چون این توضیح را خیلی ها می دانند و در مدارس زیاد تدریس شده است. اساس این توضیح برداشت نادرستی است که قبلا به آن اشاره کردم. این نظر که موجودات زنده در جهت صلاح هم نوعان یا صلاح گروه خود تکامل می یابند. به راحتی می شود که این نظر از زیست شناسی شروع شده است. بخش مهمی از عمر هر جاندار به تولید مثل اختصاص دارد و بیشتر رفتارهای فداکارانه‌ای که در طبیعت دیده می شود پدر مادران نسبت به فرزندانشان صورت می دهند. تداوم گونه معادل مؤدبانه است که معمولاً به جای تولید مثل به کار می رود و پیداست که پیامد تولید مثل است. اگر کمی با دید بازتر به موضوع دقت کنیم، نتیجه می گیریم که نقش تولید مثل تداوم بخشیدن به گونه است. از اینجا فقط یک گام نادرست دیگر مانده تا به این نتیجه برسیم که رفتار جانداران در کل در جهتی است که به نفع بقای گونهشان باشد. به نظر می رسد ایثارگری نسبت به هم گونه خود هم از تبعات آن است. این طرز برداشت را می شود تا حدی با استفاده از اصطلاحات داروینی بیان کرد. تکامل از طریق انتخاب طبیعی پیش می رود و انتخاب طبیعی یعنی بقای مناسب ترین ها. ولی آیا منظور ما از مناسب ترین ها مناسب ترین های نژاد است یا مناسب ترین های گونه یا مناسب ترین چه چیز؟ در مورد بعضی اهداف این موضوع اهمیت چندانی ندارد، ولی وقتی صحبت از ایثارگری است مهم است که این موضوع روشن باشد. اگر گونه ها درگیر رقابتی هستند که داروین آن را تلاش برای بقا نامیده، آن وقت افراد نقش سرباز پیاده را در این بازی دارند که هر وقت منافع گروه ایجاب کند باید جان خود را فدا کنند. به هر صورت کمی محترمانه تر می شود گفت که یک گروه، مثلا یک گونه یا جمعیت خاصی درون یک گونه که افرادش حاضرند جان خود را به خاطر منافع گروه فدا کنند، در مقایسه با گروه رقیبی که افراد آن به منافع خودخواهانی خود اولویت می دهند، کمتر در معرض انقراض قرار می گیرد. به این ترتیب جهان پر می شود از گروه هایی که شامل افراد از خود گذشته اند. این نظریه که انتخاب گروه نام گرفته مدت ها از نظر زیست شناسانی که با زیر و بم نظریه تکامل آشنا نبودند درست محسوب می شد و در کتاب معروف وی سه وین ادواردز شرح داده شده و رابرت آردی آن را در قرارداد اجتماعی عام فهم کرده است. شق پذیرفته شده دیگر معمولا انتخاب فردی نامیده می شود، ولی من شخصا ترجیح می دم به جای آن از انتخاب ژنی صحبت کنم. کسی که از انتخاب فردی جانبداری می کند ممکن است به بحث بالا بلا فاصله چنین پاسخ دهد: حتی در اون گروه ایثارگر یقینا یک گروه اقلیت مخالف هست که حاضر به فداکاری نیستند. اگر فقط یک شورشی خودخواه وجود داشته باشد که بخواهد از ایثارگری دیگران بهره ببرد، طبق تعریف برای او احتمال بقا و داشتن فرزند بیش از دیگران است و هر یک از بچه‌هایش نیز خودخواهی او را به ارث می‌برند. بعد از چند نسل از انتخاب طبیعی، این افراد خودخواه آن گروه ایثارگر را بر می اندازند و دیگر گروهشان از گروه های خودخواه دیگر قابل تشخیص نیست. حتی اگر ما در ابتدا به گروه ها فرصت نامحتملی را اعطا کنیم، دیدن این که افراد گروه های خودخواه با مهاجرت به درون این گروه ها و آمیزش با آنها یک دستی گروه ایثارگر را از بین می برند ناگوار است. کسی که طرفدار انتخاب فردی است بر این باور است که در واقع این گروه است که منقرض می شود و اینکه آیا گروهی از بین برود یا بماند بسته به رفتار افراد اون گروه است. او حتی ممکن است قبول داشته باشد فقط در صورتی که افراد یک گروه از موهبت آینده نگری برخوردار باشند، می دانند در دراز مدت منافع خودشان در این است که خودخواهیشان را کنترل کنند، زیرا به این ترتیب مانع نابودی کل گروه می شوند. در سالهای اخیر چندین بار باید این موضوع به طبقه کارگر در بریتانیا گوشزد شده باشد، ولی نابودی گروه در مقایسه با بحث پرشور رقابت‌های فردی روند کندی دارد. حتی در آن زمان که گروه به طور قطع و به آرامی به سرازیری می افتد، افراد خودخواه به بهای جان افراد فداکار از رفاه کوتاه مدت خود لذت میبرند. شهروندان بریتانیا شاید این آینده نگری را داشته باشند یا نداشته باشند، ولی تکامل نسبت به آینده نگرشی ندارد. گرچه اکنون نظریه انتخاب گروه در سطح زیست‌شناسان حرفه‌ای که تکامل را درک کرده‌اند چندان پشتیبانی ندارد، با این حال از نظر ذهنی بسیار گیراست. نسل‌های متوالی دانشجویان جانورشناسی وقتی از دبیرستان به دانشگاه می‌آیند و متوجه می شوند که دیدگاه بنیادگرا غیر از این است، تعجب می کنند. نمی شود آنها را از این بابت ملامت کرد، زیرا در کتاب راهنمای دبیر زیستشناسی نفیلد که برای دبیران سطح پیشرفته در انگلستان نوشته شده چنین آمده است: در جانداران عالی رفتاری ممکن است به شکل خودکشی صورت بگیرد تا بقای گروه را تضمین کند. نویسنده ناشناس خوشخیالی این راهنما کاملا غافل از این واقعیت است که چیز متناقضی را بیان می کند. از این نظر باید بود جایزه نوبل داد. کنراد لورنز در کتاب در باب پرخاشگری از نقش حفظ گونه ها در رفتار پرخاشگر صحبت می کند. یکی از این نقش و اطمینان یافتن از این است که به مناسبترین افراد اجازه تولید مثل داده شود. این نمونه عالی یک استدلال چرخه‌ای است. اما منظور من در اینجا این است که موضوع انتخاب گروه به قدری عمیق و ریشه‌دار است که لورنز مانند نویسنده راهنمای نفیلد ظاهراً متوجه نیست که گفته او با اصل بنیادی نظریه داروینی در تضاد است. اخیراً نمونه جالبی از همین قضیه که درباره عنکبوت‌های استرالیا بود از برنامه تلویزیون بی بی سی شنیدم. شخص متخصصی در برنامه اظهار می‌داشت اکثر بچه عنکبوت‌ها سرانجام طعمه گونه‌های دیگر می‌شوند و بعد در ادامه گفت شاید هدف آنها از زندگی همین باشد، زیرا فقط کافی است تعداد اندکی زنده بمانند تا گونه منقرض نشود. رابرت آردری در کتاب قرارداد اجتماعی نظریه انتخاب گروه را جوابگوی کل نظام اجتماعی می‌داند. از نظر او انسان بدون تردید گونه ای است که از مسیر درست حیوانات خارج شده است. آردری لااقل مشق شب خود را انجام داده است. از این نظر باید به او آفرین گفت، زیرا مخالفت او با نظریه سنتی یک تصمیم آگاهانه است. شاید یک دلیل برای مقبول بودن انتخاب گروه این باشد که با اهداف اخلاقی و سیاسی که بین اکثر ما مشترک است کاملا هماهنگی دارد. ما در جایگاه یک فرد ممکن است خودخواهانه رفتار کنیم، اما در لحظات آرمانی تر کسانی که به رفاه دیگران بیشتر اهمیت می‌دهند قرین افتخار و تحسینشان می‌کنیم. البته ممکن است در مورد گستره واژه دیگران مثل هم فکر نکنیم. اغلب ایثارگری درون گروه و خودخواهی بین گروه ها با هم همراهند و این می شود اساس اتحاد. در سطح دیگر کل ملت از فداکاری ایثارگرانه ما بهره‌مند می شود و از جوانان انتظار می رود که به عنوان فرد از گذشتن جانشان برای افتخار کشور به عنوان کل دریغ نکنند و علاوه آنان را تشویق می کنند کسانی را بکشند که چیزی دربارشان نمی دانند جز اینکه متعلق به ملت دیگری هستند. عجیب اینکه جاذبه‌ای که در زمان صلح افراد را وامی دارد با فداکاری‌های کوچک تا حدی سطح زندگی را بالا ببرند ظاهرا در زمان جنگ کارایی ندارد و جوانان در این وقت باید آماده جانفشانی باشند. اخیراً واکنش‌هایی در مقابل نژادگرایی و میهن‌پرستی پیدا شده و تمایلی برای جایگزین کردن کل گونه انسان به عنوان هم نوع مطرح شده است. این گسترده کردن دامنه اهداف ایثارگری موضوع جالبی است که باز به نظر می‌رسد همان مفهوم صلاح گونه در تکامل را در بر داشته باشد. آنهایی که از نظر سیاسی لیبرال هستند و معمولا سخنانی بسیار پرحرارتی در مورد اخلاق گونه ایراد می کنند، حالا بیشتر از همه کسانی را سرزنش می کنند که دامنه ایثارگری را تا آنجا بس داده اند که شامل گونه های دیگر شود. اگر من بگویم به جلوگیری از کشتار نهنگ های بزرگ بیشتر علاقمندم تا به بهبود شرایط مسکن مردم، ممکن است بعضی از دوستانم تعجب کنند. این احساس که اعضای گونه خود من در مقایسه با اعضای گونه های دیگر لایق ملاحظات اخلاقی خاصی هم احساسی ریشه دار و قدیمی است. در غیر از زمان جنگ کشتن آدم بدترین جنایت محسوب می شود. تنها چیزی که در فرهنگ ما بیشتر از آن منع شده خوردن آدم هاست، حتی اگر مرده باشد. اما ما از خوردن اعضای گونه های دیگر لذت میبریم و بسیاری از ما برای مجازاتی که قاضی ها برای جنایات وحشتناک تعیین میکنند به لرزه میافتیم، ولی با کمال شوق شکار حیوانات نسبتاً بی آزار را تأیید میکنیم. در واقع آنها را میکشیم تا تفریح کرده و سرگرم شده باشیم. جنین انسان که بیشتر از یک جانور تک یاخته‌ای چیزی از دنیا حس نمی کند، از احترام و حمایت قانونی برخوردار است. خیلی بیشتر از حقی که به یک شامپانزه بالغ داده می شود. گرچه آن شامپانزه هم حس دارد و فکر می کند. بر اساس شواهد علمی جدید شاید حتی قادر باشد صورتی از زبان انسانی را یاد بگیرد. چون آن جنین به گونه ای از ما تعلق دارد، در جا حقوق و امتیازاتی شامل حالش می شود. این را که بتوان اخلاق به قول ریچارد رایدر نوع دوست را به شکل منطقی تر از نجات پرسی ارائه کرد، من نمی دارم. فقط می دانم که چنین چیزی در زیست شناسی تکاملی بنیان درستی ندارد. به هم ریختن اخلاقیات انسانی و بردن آن بالاتر از سطحی که در آن از خودگذشتگی مطلوب است، خانواده، ملت، نژاد، گونه یا همه موجودات زنده را میتوان مشابه با به هم ریختن معادل آن در زیست شناسی دانست که در آن از خودگذشتگی قرار است با نظریه تکامل مطابقت پیدا کند. حتی کسی که انتخاب گروه را قبول دارد، از دید رفتار بد اعضای گروه رقیب نسبت به یکدیگر تعجب نمی کند. به این ترتیب، مانند اعضای یک اتحادیه یا سربازها، هنگام دستیابی به منافع محدود، آنها به اعضای گروه خود اولویت می دهند. اما آن وقت جا دارد از شخص طرفدار انتخاب گروه بپرسیم چگونه تعیین می کند؟ کدام سطح از همه مهمتر است؟ اگر انتخاب بین گروه های درون یک گونه و بین گونه ها صورت می گیرد، چرا این روند بین گروه های بزرگتر برقرار نباشد؟ گونه ها با هم یک جنس را به وجود می آورند. جنس ها با هم یک تیره و تیره ها با هم یک رده را تشکیل می دهند. شیر و آهو هر دو مثل ما عضو رده پستانداران هستند. آیا باید انتظار داشته باشیم شیرها به خاطر صلاح پستانداران از کشتن آهوها صرف نظر کنند؟ در جهت حفظ و حمایت رده خود از انقراض حتما می توانند به جای آهو پرنده یا خزنده شکار کنند. اما آنگاه در نیاز به بقای کل شاخه مهرداران چه باید گفت؟ من به راحتی می توانم با استفاده از برهان خلف استدلال کنم و مشکلات نظری انتخاب گروه را مد نظر قرار دهم. اما هنوز باید وجود ایثارگران آشکار در افراد را به نحوی توضیح داد. آردری تا آنجا پیش می رود که می گوید انتخاب گروه تنها توضیح ممکن برای رفتاری مانند پیش مرگی در غزالهای تامسون است. جهیدن پر انرژی آنها جلو چشم شکارگر قابل مقایسه با فریاد هشدار آن پرنده است. از این نظر که ضمن با خبر کردن همراهان از خطر توجه حیوانات مهاجم را به خود جلب می کند. وظیفه ما این است که این پیشمرگ‌ها و همه پدیده‌های مشابه آن را توضیح دهیم و این چیزی است که من در فصل بعد با آن می‌پردازم. پیش از آن باید دلیل خود را بیان کنم که چرا بهترین طریقه نگاه به تکامل این است که سطح انتخاب را پایین‌ترین حد ممکن در نظر بگیریم. این باور من تا اندازه زیادی تحت تأثیر کتاب با ارزش سازگاری و انتخاب طبیعی اثر جی سی ویلیامز بوده است. قبلاً آ وایسمان با آن مفهوم اصلی که اینجا مورد استفاده قرار می‌گیرد، در ایام قبل از پایان قرن گذشته به عقیدهش به تداوم ماده حیاتی زایشی اشاره کرده بود. من استدلال خواهم کرد که واحد اصلی انتخاب و بنابراین واحد منافع شخصی نه گونه، نه گروه و نه حتی خود فرد، بلکه ژن، این واحد وراثت است. ممکن است از نظر بعضی زیست‌شناسان این دیدگاه افراطی باشد، ولی امیدوارم وقتی به موضوع با همان مفهوم که مورد نظر من است دقت کنند، میپذیرند که اصل قضیه همین است، حتی اگر به زبانی غیر معمول بیان شده باشد. بیان این استدلال زمان میبرد و ما باید بحث را از آغاز آن شروع کنیم، یعنی از خواستگاه حیات. ژن خودخواه، پی‌نوشت‌های فصل یکم. در پاسخ به این سوال که ما از کجا آمده ایم، در توضیح این که همه تلاش ها مربوط به پیش از 1859 برای پاسخ دادن به این سوال حالا دیگر اعتباری ندارد. توضیح: این نقل قول از سیمون برای خیلی ها، حتی آنهایی که مذهبی نبودن، ناگوار بوده است. این را قبول دارم که وقتی بار اول خوانده شود خیلی دور از فرهنگ و ناپخته و مقرزانه به نظر می رسد. کمی مثل جمله هنری فورد است که تاریخ کم و بیش حرف مفت است. اما جدا از پاسخ باورمندانه به آن، آن را می دانم و بهتر است به کار خودم بپردازم. واقعا پاسخهایی که پیش از داروین بود به سؤال انسان چیست؟ آیا حیات معنادار است؟ و چرا اینجا هستیم؟ داده شده آیا غیر از جنبه تاریخی ارزش دیگری دارند؟ در مورد بعضی چیزها می گوییم کاملا اشتباه است و این دقیقا در مورد پاسخهای قبل از 1859 با آن سوالها صدق می کند. توضیح درباره این که من از اخلاقیاتی که بر مبنای تکامل باشد جانبداری نمی کنم. بعضی منتقدان به اشتباه تصور کردن ژن خودخواه از اصل خودخواه بودن طرفداری می کند و ما باید آنطور زندگی کنیم. عده دیگر که احتمالا فقط عنوان کتاب را خوانده اند و به دو صفحه اولش نرسیده اند فکر کرده اند، من می گویم چه بخواهیم چه نخواهیم خودخواهی و دیگر رفتارهای رذیلانه جزء لاینفک سرشت ماست. اگر تصور ما بر این باشد که جبر ژنی همیشگی مطلق و تغییر ناپذیر است، به راحتی ممکن است دچار اشتباه شویم، چنانکه ظاهرا بسیاری شده اند. در واقع ژن‌ها در یک مفهوم تقریبی در تعیین رفتار نقش دارند. یک نتیجه‌گیری تقریبی این تعمیم کلی را به دست داده است که اگر سر شب آسمان سرخ باشد خوشا به حال چوپان. شاید از روی واقعیتی که عملاً پیش آمده بتوان گفت که یک غروب سرخ خوش رنگ خبر از هوای خوب روز بعد می‌دهد. اما ما زیاد نمی‌توانیم روی آن حساب کنیم. خوب می‌دانیم که آب و هوا به شکل بغرنجی تحت تأثیر عوامل مختلف است و هر پیشبینی در مورد آن ممکن است غلط از آب درآید. پیشبینی ها فقط از روی آمارند. اینطور نیست که هر غروب سرخ رنگ قطعا هوای خوب روز بعد را به دنبال داشته باشد. در مورد ژن هم اینطور نیست که چیزی بیچون و چرا تعیین کننده باشد. به راحتی ممکن است تأثیر ژن های دیگر تأثیر ژنی را عوض کنند. برای بحث بیشتر درباره صلاح ژن و اینکه ریشه این سوء تعبیرها کجاست، به فصل دو کتاب رخنمون گسترش یافته و به مقاله من جامعه شناسی زیست طوفان نور در خانه مور مراجعه کنید. مرا متهم کردم که میگوید انسان‌ها همه در اصل گانگسترهای شیکاگو هستند. منظور اصلی من از قیاس با گانگسترهای شیکاگو در صفحه دو بیشک این بود. آدم میتواند در مورد شخصیت کسی که درباره شرایط زندگی و کام روا شدن او چیزی میداند گمان زنی هایی داشته باشد. این بحث ربطی به ویژگی های خاص آن گانگستر ندارد. می توانستم از تشبیه به کسی که در کلیسای انگلستان مقام بالایی دارد یا از شخصی که به عضویت یک انجمن فکری بسیار معتبر رسیده است استفاده کنم. در هر صورت این ژن بود که مورد مقایسه قرار گرفت، نه آدم. در مقاله با عنوان در دفاع از ژن خودخواه، این موضوع و دیگر برداشت‌های لفظی خیلی نادرست را توضیح دادم و نقل قول فوق را از آن برداشتم. باید اضافه کنم حاشیه روی سیاسی در این فصل باعث می شود خواندن دوباره آن در 1989 برای مشکل باشد. جمله نیاز به سرکوب کردن خودخواهی برای مانع شدن از نابودی کل گروه را در سالهای اخیر بارها به طبقه کارگر در بریتانیا تذکر دادند. این جمله مرا مثل اعضای حزب محافظه‌کار به نظر می‌آورد. در 1975 وقتی که این جمله نوشته شد، آن دولت سوسیالیستی که من برایش رأی جمع کرده بودم، ناامیدانه با تورم 23% در مبارزه بود و آشکارا نگران درخواست برای حقوق بیشتر بود. احتمالاً سخنم را از روی سخنرانی وزیر کار آن زمان برداشته بودم. اکنون که بریتانیا دولتی با اختیارات جدید دارد که رذالت و خودخواهی را تا جایگاه جهانبینی بالا کشیده، به نظر می رسد سخن من تداعی نوعی پستی و جای تأسف است. منظور این نیست که حرف خود را پس بگیرم. کوتاه‌نگری خودخواهانه هنوز همان عواقب ناخوشایند را که گفتم دارد. اما من این روزها اگر کسی در بریتانیا دنبال پیدا کردن کوتاه‌نگری خودخواهانه باشد، لازم نیست اول به طبقه کارگر رو کند. در واقع بهتر است اصلا حاشیه‌روی‌های سیاسی را وارد کار علمی نکنیم، زیرا مشخص است که این امور خیلی زود کهنه می‌شوند. امروز وجود نیش و کنایه‌های از دور افتاده دانشمندان دارای آگاهی سیاسی در سال‌های 1930 مثل جی بیسی هالدین و لن سولتوگبن آشکار از ارزش کارشان کاسته است. در صفحه 5 گفته شد شاید حشره ماده با خوردن سر حشره نر اجرای عمل جنسی او را بهتر کند. توضیح: من بار اول وقتی از این واقعیت عجیب درباره حشره ماده با خبر شدم که یکی از همکارانم درباره مگس کادیس یک سخنرانی پژوهشی داشت. او گفت می‌خواهد کادیس‌های آزمایشی زاد و ولد کنند، ولی موفق نمی‌شد آنها را به جفتگیری وادارد. با شنیدن این موضوع، یک استاد حشره‌شناسی که در ردیف جلو نشسته بود، طوری با بدخلقی گفت: سرشان را نکندی؟ که انگار این طبیعی‌ترین کاری بود که باید صورت می‌گرفت. پس باید سرکنده شود. توضیح عبارت واحد اصلی انتخاب نه گونه است، نه گروه و نه حتی خود فرد، بلکه ژن است. از زمانی که منشور انتخاب ژنی را نوشتم، درباره اینکه آیا امکان دارد نوعی انتخاب در سطحی بالاتر هم گاهی طی دوران طولانی تکامل رخ داده باشد، اندیشیده ام. همینجا باید اضافه کنم که وقتی میگوییم در سطحی بالاتر، منظورم اصلا انتخاب گروه نیست. منظورم چیزی بسیار جالبتر و ساده تر از آن است. حالا احساسم این است که نه تنها بعضی موجودات زنده از بعضی دیگر بهتر باقی میمانند، بلکه کل یک طبقه از جانوران ممکن است بهتر از بقیه تکامل پیدا کنند. البته تکامل پیدا کردن که اینجا مورد نظر است، همان تکامل قدیمی و آشنای ماست که از طریق انتخاب ژن‌ها پیش می‌رود. هنوز جهش‌ها به خاطر اثری که روی بقا و موفقیت در تولید مثل افراد دارند، در انتخاب‌ها مورد عنایت هستند تا یک جهش کلی جدید در برنامه اصلی. چنین شناختی نیز می‌تواند دریچه نوعی را برای بارش تکامل در میلیون‌ها سال آینده باز کند. برای چنین شناسایی که از تکامل حمایت می‌کند، شاید انتخابی در سطح بالاتر هم وجود داشته باشد، انتخابی به نفع تکامل پذیری. این نوع انتخاب حتی ممکن است انباشتی و بنابراین تدریجی به شیوهی برخلاف انتخاب گروه باشد. این نظر را در مقاله تکامل و تکامل پذیری بیان کردم. این مقاله را بیشتر با الهام از یک بازی کامپیوتری به نام ساعت‌ساز نابینا نوشتم که در آن جنبه‌های تکامل در یک برنامه‌ریزی کامپیوتری شبیه‌سازی شده بود.